اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگاه دوشنبه 29 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های تازه در این ساعت. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری امروز را بر کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل بر عهده گرفت. در این حمله که صبح امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل انجام شد، یک پلیس کشته و 6 نفر دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شد. بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل با صدای آمریکا گفت که مهاجم میخواست موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را هدف قرار دهد، اما پیش از رسیدن به هدف توسط نیروهای پلیس شناسایی و از بین برده شد. داعش در حال مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته که گروه طالبان نیز هشدار داده بود که روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را در افغانستان مختل میکند. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که امید افغان‌ها نسبت به آینده‌شان به پایین‌ترین حد کاهش یافته است. مؤسسه پژوهشی گالوب می‌گوید که افغان‌ها در مقایسه با شهروندان تمام کشورهای جهان امیدواری کمتر نسبت به زندگی آینده‌شان دارند. بر بنیاد این سروی تنها 36% افغان‌ها گفتند که یک روز پیش از این سروی لبخند زده و یا خندیده‌اند. نتایج این سروی نشان می‌دهد که فقط 4% افغان ها به این باورند که کیفیت زندگیشان در حال بهبود بوده، در حالی که 52% افغان ها گفتند که وضعیت زندگی آنان در حال بدتر شدن می باشد. مؤسسه پژوهشی گالوب این سروی را با 1000 افغان در ماه جولای امسال انجام داده است. با گفته این مؤسسه، این سروی با زبان های دری و پشتو و با مصاحبه مستقیم و رودرو با این افغان ها انجام شده است. سعود الموجیب لویسارنوال عربستان سعودی که مسئولیت تحقیق در مورد قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد عربستانی را بر عهده دارد، امروز با سارنوال عمومی شهر استانبول در ترکیه ملاقات کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
یک رسانه ترکی گزارش داده که لویسارنوال عربستان سعودی ساختمان کنسولگری این کشور را در استانبول نیز بررسی خواهد کرد، محلی که در آن جمال خاشقجی به قتل رسید. ملاقات مقام‌های ارشد قضایی عربستان سعودی و ترکیه امروز در استانبول در حال انجام شد که انقره از ریاض خواستار تحویل دهی 18 تبعه عربستان مظنون به قتل جمال خاشقجی شده است. اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که عاملان قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی در داخل این کشور محاکمه خواهند شد. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه از همکاری بین تیم‌های قضایی دو کشور استقبال کرد و گفت که روند تحقیقات باید هرچه زودتر به پایان برسد، چون به گفته او تمام جهان منتظر برملا شدن حقیقت است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد در مورد تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر خارج شدن از پیمان منع گسترش میزایل‌های میانبرد هسته‌ای با دونالد ترامپ در پاریس بحث کند. قرار است آقای پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 11 ماه نوامبر امسال در پاریس پایتخت فرانسه در حاشیه مراسم تجلیل از 100 سالگی پایان جنگ جهانی اول با هم دیدار کنند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که روسیه پرسش‌های زیادی در مورد ثبات استراتژیک در جهان دارد که پوتین در ملاقات با ترامپ این پرسش‌ها را مطرح خواهد کرد. یک تیاره مسافربری در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزیا سقوط کرد. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این تیاره حامل 189 سرنشین بود و احتمالاً که هیچ یک از سرنشینان این تیاره زنده باقی نمانده است. این تیاره خطوط هوایی لاین که از نوع بوئینگ 737 بود، لحظات پس از پرواز می‌خواست دوباره به میدان هوایی جاکارتا نشست کند، اما تماس خود را با برج ترافیک هوایی از دست داد و در آب‌های نزدیک جاکارتا سقوط کرد. اندونزیا یکی از بزرگترین بازارهای هوانوردی در حال رشد را در جهان دارد، اما مسئولیت هوانوردی در این کشور با مشکلات توأم بوده است. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. قرار است سیزار سایوک مزنون ارسال مواد منفجره از طریق بسته های پستی امروز دوشنبه به وقت محل در یک محکمه فدرال در شهر میامی در ایالت فلوریدا حاضر شود. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
سیزار سایوک 56 ساله که روز جمعه توسط پلیس ایالت فلوریدا دستگیر شد، با ارسال 14 بسته پستی حاوی مواد منفجره به اعضای ارشد حزب دموکرات من جمله براک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا و حامیان مالی بزرگ این حزب متهم است. سایوک در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایالات متحده خود را به حیث حامی حزب جمهوری خواه ثبت نام کرده بود. از نوشته های او در فیسبوک و تویتر معلوم می شود که او دیدگاه های سیاسی ضد دموکرات ها و مسلمانان دارد. سارنوالان امریکایی سایوک را به ارتکاب چندین جرم من جمله انتقال و ارسال مواد منفجره از طریق پست از یک ایالت به ایالت دیگر، تهدید کردن یک رئیس جمهور پیشین امریکا و حمله بر مأمورین امنیتی فدرال متهم کرده اند. در صورت اثبات این جرایم، سیزار سایوک ممکن به بیش از 40 سال زندان محکوم شود.
ایالات متحده ای امریکا می گوید که واشنگتن و سیول می توانند به خاطر رسیدن به هدف مشترک خلع سلاح اتمی کره شمالی با هم یک جا کار کنند. استیفن بیگن، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای کره شمالی که برای بحث روی تلاش های دیپلماتیک به خاطر خلع سلاح کره شمالی به کره جنوبی رفته است، گفت که واشنگتن و سیول هدف مشترک دارند و آن پایان دادن به جنگ و خصومت در شبه جزیره کره می باشد. در این حال لی دوهون نماینده ویژه کره جنوبی برای کره شمالی گفت که واشنگتن و سیول تلاش دارند تا از یک موقف مشترک با پیونگ یانگ صحبت کنند. این در حال است که تلاش های اخیر حکومت کره جنوبی به خاطر نزدیک شدن با کره شمالی سبب نگرانی های در ایالات متحده ای امریکا شده است. بیجینگ میگوید که رهبران 18 کشور جهان در یک نمایشگاه بزرگ واردات در شهر شانگهای مرکز تجارتی چین اشتراک خواهند کرد. نمایشگاه بین المللی واردات چین از 5 تا 10 ماه نوامبر برگزار می شود و قرار است در آن هزاران شرکت تجارتی چینایی و خارجی به خاطر رشد واردات در چین اشتراک کنند. این در حال است که کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا چین را همواره به ترویج روش‌های غیر عادلانه تجارتی و عدم رشد واردات تولیدات خارجی متهم کرده‌اند. در این حال ایالات متحده آمریکا گفته است که در نمایشگاه بین المللی واردات چین اشتراک نخواهد کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های امنیتی ولایت اروزگان می گویند که حکیم شجاعی، فرمانده پیشین پلیس محل و معاون وی، در درگیری با طالبان زخمی شده اند. برای شرح این گزارش همکارم آصف حسینی را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای حسینی، با سلام و سلامتی، لطف کنید جزئیات ارائه کنید که این واقعه دقیقاً در کدام منطقه به وقوع پیوست؟ آیا وضعیت زخمیان چگونه توصیف شده؟ دلیل حمله بر آقای شجاعی چی بود؟ زیرا گفته شده که طالبان با کمک مردم محل بر ضد شجاعی و جنگجویان وی جنگ آغاز کردند، و آیا طالبان ادعای مسئولیت کردند یا خیر؟
با سلام خدمت شما، خدمت شنونده ها. البته جنگ در کوه‌های بین ولسوالی مالستان غزنی و ولسوالی خاص اروزگان، ولایت اروزگان، از دو روز به طرف آغاز شده بین مردم محل و طالب‌ها. موید از اینجا آغاز میشه که البته در صحبت‌هایی که ما با اعضای شورای ولایتی غزنی که باشندگان ولسوالی مالستان هستن از نزدیک این قضیه را دنبال میکنن داشتیم، یک از اعضای شورای ولایتی به نام محمد نعیم توحیدی به ما میگه که جنگ پس از او آغاز شد که طالبا باشنده های قریجاد حسینی و یک قریه دیگه در ولسوالی خاص اروزگان را وادار ساختن میشه و در نتیجه معاونش با دو محافظش کشته میشه و آقای شجاعی هم به گفته منابع زخمی شده.
بله.
نتیجه اکبری عضو شورای ولایتی غزنی همچنان به ما تایید میکنه که 150 تا 200 خانواده از ولسوالی خاص و روزگان به ولسوالی مالستان غزنی بیجا شدن و همچنان اینا تایید میکنه که تا حالا 16 نفر در جریان درگیری ها از مردم محل ظاهرا غیر نظامی ها هست کشته شده و 16 نفر دیگه و 6 نفر دیگه هم زخم برداشته.
بسیار تشکر.
البته طالبان امروز با اعلام خبرنامه گفته که در ولسوالی خاص و روزگان در قریه حسینی تانسته که محلها به مراکز پلیس محلی تحت فرماندهی حکیم شجاعی را مورد حمله قرار داده، 20 نفر از اونها را به قول طالب ها که کشتن و شخص شجاعی فرماندهی پلیس محلی را باقی داشته هم زخم برداشته.
بله، آقای یوسف حسینی همکار ما در ولایت غزنی از واقعی که در اروزگان رخ داده گزارش دادند و میپردازیم به بقیه گزارش ها. سپاس از شما. در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پچیرو آگام ننگرهار همراه با 12 عضو گروهش کشته شده است. همچنان در اثر یک انفجار در ولایت کنر نیز 9 تن زخم برداشتند. همکارم ضیاءالرحمن حسرت از طریق ارتباط مستقیم تلفن در مورد گزارش می دهند. البته چند لحظه بعد تا ارتباط مستقیم تلفن برقرار شود. و حال می پردازیم به گزارش بعدی. حکومت افغانستان می گوید که در مورد برگزاری نشست صلح مسکو با مقامهای روسی در حال گفتگو اند. پس از نزدیک به 2 ماه گفتگو میان افغانها و روسها در مورد این نشست، آنان هنوز به نتیجه نرسیدند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان قرار بود در ماه سنبله سال جاری خورشیدی با حضور طالبان و عدم حضور مقام‌های افغان و آمریکایی در پایتخت روسیه برگزار گردد، اما پس از گفتگوی تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این نشست به تعویق افتاد. مقام‌های افغان گفتند که دلیل تعویق این نشست مذاکرات بیشتر با طرف روسیه است تا دو کشور به گونه مشترک این نشست را رهبری کنند و آجندای آن نیز مشترکان ترتیب گردد. اکنون پس از نزدیک به 2 ماه هنوز مقامهای دو کشور به نتیجه مطلوب نرسیدند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
مسکرین ما با مقامات روسی ادامه دارد و مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو قابل بحث است برای و ای که چگونه برگزار شد و کی برگزار بشه تا هنوز روش تصمیم گرفته نشده و این مورد قابل بحث است و بحث ما هم جریان داره.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفته است که هنوز رهبری این گروه نیست تصمیم نگرفته که در این نشست اشتراک کند یا نه. به گفته مقام‌های روسی در نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان بیش از 12 کشور شامل کشورهای آسیای میانه، هند، چین، ایران، پاکستان، افغانستان و ایالات متحده دعوت خواهند شد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان روز پنجشنبه اول نوامبر برابر با 10 عقرب برگزار خواهد شد، اما این تاریخ به گونه رسمی تایید نشد. نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل به رادیو آشنا صدای امریکا در مورد عدم توافق افغانستان و روسیه در مورد این نشست در مدت طولانی گفت
به احتمال قوی شاید روسا بخواهند که طالبان از نظر سیاسی یک نوع مشروعیت شان در این مذاکرات تضمین کنن یا دولت افغانستان و طالبان به عنوان دو طرف برابر در مذاکره وارد بسازند. روی این دلیل شاید این مذاکرات باعث شود و یا هم احتمالاً که روی آجندای مذاکرات با هم جور نده.
آقای استانگزای گفت که دلیل تلاش روسیه برای برگزاری این نشست کاهش تهدید داعش که آن کشور فکر میکند برایش جدی است و با تامین صلح در افغانستان کاهش مییابد و یا هم میتواند سپوتاژ فعالیت‌های آمریکا برای صلح افغانستان باشد. به باور برخی تحلیلگران پس از ملاقات مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان روسیه بیشتر برای برگزاری این نشست تلاش دارد. در ماه‌های اخیر مقام‌های طالبان نخست در قطر با آلیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده و پس از آن با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیدار کردند، اما جزئیات این نشست ها به گونه رسمی اعلام نشد. پیش از این نیز روسیه میزبان یک نشست در مورد صلح افغانستان بود، اما در آن نشست طالبان شرکت نداشتند و به گفته تحلیلگران نتایجی نیز در پی نداشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پچیر و آگام ننگرهار همراه با 12 عضو گروهش کشته شدند. همچنان به اثر یک انفجار در ولایت کنر نیز 9 تن زخم برداشته است. برای ارائه جزئیات این گزارش همکارم ضیاءالرحمن حسرت را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای حسرت، با درود و سپاس، جزئیات این گزارش را اگر ارائه کنین و اینکه آیا طالبان این مسئله را تایید میکنن یا خیر، مقامات رسمی دولت در زمینه چی نظر دارند؟
بله، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و مقامات امنیتی گفتند که نیروهای ویژه امنیت ملی نیمه دیشب در مربوطات ولسوالی خوگیانی عملیات شبانه را انجام دادند که در اثر این عملیات با یک کمین طالبان مسلح روبرو شدند و بعد از آن که بین هر دو جانب درگیری صورت گرفته، در اثر این درگیری 13 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مقامات میگویند در جمع 13 تن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پچیراگام نیز کشته شده، ولی نامی از ولسوال پچیراگام هنوز از سوی مقامات گرفته نشده است. همچنان مقامات امنیتی در ننگرهار میگویند که شامل این کشته شدگان بیشتر قمندانان معروف طالبان که در ولسوالی های خوگیانی، حصارک، شیرزاد، پچیراگام و چپرهار فعالیت داشتند نیز شامل می باشند و اکثر آنان قمندانانی بودند که در حملات مسلحانه بالای نیروهای امنیتی در این مناطق دست بیشتری داشتند. طالبان مسلح هنوز در مورد برسانه ها چیزی نگفتند، ولی مقامات می گویند که نیروهای ویژه امنیتی ملی تا عملیاتشان پس از درگیری یک دیپوی بزرگ اکمالات طالبان مسلح را نیز در ولسوالی خوگیانی از بین بردن.
درست.
این طی دو روز دومین عملیات شبانه نیروهای ویژه امنیتی ملی به نام قطعه 02 است که در مربوطات ولسوالی خوگیانی انجام می شود. شب گذشته نیز یک شب پیش از این نیروهای ویژه امنیتی ملی در منطقه خانزاد مربوط به خوگیانی عملیات شبانه انجام داده بودند که 4 تن از طالبان مسلح در آن کشته شده بود و 7 تن دیگر را هم با خود برده بودند و یک مرکز ترتیب و تنظیم حملات انتحاری به گفته مقامات در این عملیات تخریب شده بود. همچنان در اثر یک انفجار زهد امروز در شهر اسداباد مرکز ولایت کنر 9 تن زخم برداشتند. مقامات در ولایت کنر میگن که با وجود اینکه تحقیقاتی را انجام دادند، اما هنوز روشن نیست که این انفجار ناشی از چی بوده. مقامات میگن نوعیت انفجار هنوز شناسایی نشده است، اما در جمع مجروحین به گفته دکتران موظف در شفاخانه مرکزی اسداباد کودکان و بیشتر دکاندارانی که در این محل رویداد دکانداری میکردن شامل هستند. هنوز کدام گروه و یا شخصی در مورد این رویداد ولایت کنر به رسانه ها چیزی نگفته است.
بسیار تشکر. ضیاء الرحمن حسرت، امکان ما از طریق ارتباط مستقیم تلفن در مورد انفجار در ولایت کنر و رویدادی که در ولسوالی خوگیانی ننگرهار رخ داد گزارش ارائه کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین جلسه محاکمه سزر سیوک که به ارسال حداقل 13 بسته پستی حاوی مواد منفجره به منتقدین رئیس جمهور متهم است، امروز دایر می‌گردد. با گزارش رسانه‌های خبری ایالات متحده، سیوک 56 ساله انتظار می‌رود در شهر میامی ایالت فلوریدا، محلی که وی در آنجا به روز جمعه بازداشت شد، در مقابل قاضی حاضر شود. جزئیات این گزارش را از عزیز الرحمن می‌شنویم.
مراسم یادبود از قربانیان حمله روز شنبه بر یک کنیسه یهودیان در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا.
خشونت را که ما در کشور خود تجربه میکنیم اصلا باور کرده نمیتوانم.
مهاجم کنیسه یهودیان که رابرت باورز نام دارد در یک صفحه اجتماعی مرتبط با راستگرایان افراطی اخیرا ورود پناهجویان را به ایالات متحده تقبیح کرده و آنان را مهاجمان عنوان کرده که به گفته خودش مردم را میکشند. قبل از این مقامات امنیتی یک شخص دیگر را که سیزر سیوک نام دارد دستگیر کردند. سیزر در قضیه ارسال بمب‌ها به دموکرات‌های سرشناس مظنون می باشد. کسانی که سیزر را می شناسند او را یک شخص نجات پرست و مخالف همجنسگرایان می خوانند.
در فضای سیاسی فعلی نازی‌ها افراد ضد یهودان، سفیدپوستان تفوق طلب و امثالشان به خاطر ابراز باورهای نفرت‌آمیز خود کاملا جسورتر و مطمئن احساس می کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز ارسال بمب‌ها و حمله بر کنیسه یهودیان را تقبیح کرده است.
این بدترین حمله ضد یهودیت بود. هدفگیری یهودیان نه نادیده گرفته شده و نه تحمل خواهد شد و نه هم به ادامه آن اجازه داده خواهد شد.
رئیس جمهور ترامپ رسانه ها و خبرنگاران را نیز تقبیح کرده و گفته است که سفیدپوستان تفوق طلب تنها کسانی نیستند که در رویدادهای اخیر مقصر دانسته شوند.
در حال حاضر ما در یک فضای بسیار زهرآلود زندگی می کنیم که شامل بحث‌های سیاسی عاری از اخلاق در میان رهبران ما نیز می باشد. حمله روز شنبه و فرستادن بمب‌ها در جریان هفته گذشته باید یک زنگ بیداری برای امریکایان باشد و خواستار تغییر شوند و این تغییر باید از رده بالا آغاز شود.
تعدادی از قانونگذاران جمهوری خواه بار ملامتی وضعیت فعلی را به دموکرات ها نسبت می دهند و تعداد دیگر در نظر دارند که با اشتراک در انتخابات میان دوره‌ای به رویدادهای اخیر پاسخ خواهند داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. ایالات متحده آمریکا بیش از هر زمان دیگر در تاریخ این کشور حدود 6.1 میلیون مجرمین سابق دارد. حق رأی این مجرمین از ایالت به ایالت متفاوت است. مجرمین آزاد شده از زندان در ایالت فلوریدا که سالها باید پروسه نامشخص را طی کنند تا ایالت ورمانت که یکی از دو ایالت است که به محبوسین حق دادن رأی را می دهد. اما تأثیر پروسه اعاده حق رأی دهی برای مجرمین آزاد شده از زندان در ایالتهای مختلف چی تأثیر بر انتخابات آمریکا خواهد داشت؟ شرح این گزارش را ژیلا نوری تقدیم می کند.
ایالت ورمانت برای دن کلوز بعد از اشتباهی که زندگی او را تغییر داد فرصت دوباره داده است. اگر شما تبعی امریکا هستید حق رأی دارید بدون در نظر گرفتن این که مجرم هستید و یا خیر.
او یکی از میلیون ها باشنده امریکا است که حق رأی دهی را بعد از سپری نمودن میاد زندان به دست آورده است. کلوز در دو ایالت مین و ورمان زندگی می کند که حق رأی دهی را به زندانیان پس می دهند.
مردم این را نظرانداز می کنند و هرگاه این حق گرفته می شود شما آن را حس می کنید. می دانید؟
اما روش پیشرفته اعاده حق زندانیان در ورمان در همه جا طرفدار ندارد.
شما قیمت آن را می پردازید و آزادی خود را از دست می دهید.
14 ایالت امریکا به طور عادی بعد از آزادی محبوسین از زندان حق رأیشان را اعاده می کنند. یک مامور سابق زندان در ورمان می گوید باید این پروسه برای همه باشد.
هر زمانی که شخص دوباره به جامعه به عنوان یک شخص معمولی برمیگردد و عضو مثبت جامعه می شود، من باور دارم که همه حقوق آنها برایشان دوباره اعاده گردد.
اما برای یریدا گوانی پاس صدق نمی کند. او با آنکه سالها قبل از زندان آزاد شده است می گوید که هنوز مجازات می شود.
کسی تصور هم کرده نمی تواند که چقدر این کار دردناک است. ما در شرایط کنونی رای داده نمی توانم و مطمئن نیستم که باری دیگر رای داده بتوانم.
این قضیه بر 1.5 میلیون رای دهنده در فلوریدا تاثیرگذار خواهد بود. در ایالت کلیدی که در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهم دارد. برخی از ایالت های آمریکا تلاش دارند تا با بحث ها برای اعاده حق رای دهی افراد مجرم بعد از تکمیل میعاد زندان مبارزه نمایند. نظرسنجی ها در فلوریدا نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان از تلاش ها برای تغییر پروسه رای دهی در ایالت فلوریدا برای اعاده حق رای دهی برای مجرمین حمایت می کنند. اما برگردیم در ایالت ورمانت. کلوز بی صبرانه انتظار رای دهی در انتخابات میان دورهی کنگره را دارد.
یک رای است اما می تواند یک رای سبب تغییر گردد.
فرصتی که او می داند برایش میسر نمی شود.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های ارجمند، به این ترتیب می رسیم به پایان گزارش های این ساعت و به پایان برنامه خبری نزدیک شدیم، ولی قبل از آن باید خاطر نشان سازیم که علاقمندان هنر و ادبیات مطلع باشند که سر از هفته اول ماه نوامبر برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا تحت عنوان قلم فرسایان شنبه ها از ساعت 8:30 شب الا 9 پخش خواهد شد. همکاری های قلمی، اشتراک شاعران، نویسندگان و هنرمندان و همه فرهنگیان برای بهبود و پیشبرد این برنامه شرط است. و در ضمن اخبار، گزارش های تازه از افغانستان و جهان و منطقه را می توانید همه روزه از طریق تلویزیون و رادیو آشنا صدای امریکا اخذ نمایید. همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و سایر رسانه‌های اجتماعی دریافت کنید. حال می رسیم به ختم برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا و توجه کنید به بخش پشتو با اخبار و گزارش های تازه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. تا درود دیگر، پدرود.